بله.
و وجود یک مدیریت خوب زایمانی، آگاهی خود بیمار نسبت به عضلات لگن در هنگام حاملگی و بعد از اون میتونه قوام عضلات رو به وضعیت طبیعی برگردونه.
بله خانم دکتر، در مورد اینمی ورزش و مانور تقویت عضلات لگن که شما بسیار تاکید کردین که بسیار ارزشمند است برای پیشگیری و وقایه از مشکلات مثل بی اختیاری ادراری هم در آقایان هم در خانوما، اینا چطور مردم یاد بگیرن؟ چه قسمی و چی گونه؟ یعنی چون ما از طریق رادیو که حالی سخت است، شما چی راهنمایی دارین اینا این مانور چطور یاد بگیرن؟
ببینید واقعا یک بار فیلمش رو باید انیمیشنش رو ببینن و یا از یک نفر، حالا یک پزشک، یک ماما میتونه باشه تا متخصصین زنان تا یورولوژیست، یک بار به اونها یاد بده که چطور برای گرفتن عضلات کف لگن خودشون اقدام کنن، چون خیلی وقتا اشتباه انجام میدن.
بله.
و موقعیت هایی رو که بدن قرار میگیره تا عضلات جمع بشه، چون کف لگن من همیشه برای مریض ها توضیح میدم مثل دندانه های یک زیپه در کف، باید جوری باشه که این دندانه های زیپ توی همدیگه دوباره قفل بشن. وقتی عضلات ضعیف میشن این دندانه ها از هم باز شدن، دوباره باید به شرایط طبیعی خودشون برگردن.
بله بسیار تشکر. پس این ورزش ها و حرکات خاص تقویت عضلات لگنی یا مانور تقویت عضلات لگنی که زیادم توصیه شد، باید اون زمو جوانی آموزش داده شوه، یاد گرفته شوه و مرتبا در طول زندگی تکرار و تکرار شوه. اینال خانم دکتر، سایر علل و علت ها هم هستن مثل چاقی و اضافه وزن، همینطور مسائل مثل حاملگی و بارداری. در این ارتباط حالا نقش و اثر سایر علل هم برای ما توضیح بفرمایید.
حالا موضوع چاقی اصلا ببینید یکی از مسائلی رو که در خط اول درمان بی اختیاری ما عنوان میکنیم کاهش وزن هست. یعنی بیماران چاق و بیمارانی که اضافه وزن دارن اگر دچار درجاتی از هر نوع از بی اختیاری هستن، وقتی به ما مراجعه میکنن و از ما کمک میخوان، ما یک رابطه دو طرفه با اونها برقرار میکنیم، برای که بخشیش ما به عنوان جراح و اورولوژیست به اونها کمک میکنیم، یه بخشی از کارهایی هست که خود بیمار باید بکنه. یکی مسئله مدیریتی که خدمتون گفتم،
بله،
و یکی هم مسئله وزن که باید بیاد پایین، یعنی کاهش وزن و ولی مدیریت شده. از طرف دیگه اونهایی که تحت رژیم های نابجا و کاهش وزن های بسیار سریع قرار میگیرن، اونها هم دچار ضعف شدید عضلات لگن میشن و بی اختیار میشن. پس اینجا هم هست.
بله.
موضوع یائسگی هم ببینید، یائسگی دو تا بود پیدا میکنه. یکی پروسه خود سن هست که عضلات تحلیل میشن و ما تحلیل میرن و ما در دوره کهنسالی از دست دادن درصدی از خود بالک و حجم عضلات میشیم در تمام بدن. کف لگن هم مستثنا از این مورد نیست، اما یه موضوعی اینجا اضافه میشه و اون وجود خود این موضوع کهنسالی و سارکوپنی و از دست دادن حجم و بالک عضله، به اضافه از دست دادن استروژن و هورمون، که هورمون یکی از چیزهایی هست که زن بعد از 50 سال به طور طبیعی دچار یائسگی میشه، کمبود هورمون رو داره، ولی میتونه با حرکت، با ورزش، با یک تعیین زندگی صحیح که یک لایف استایل خوب، سبک زندگی درست، میتونه این رو جبران بکنه و بر تمام عضلات مخصوصا در ناحیه اسفنکتری ریسپتور یا گیرنده های استروژن دارن و وقتی استروژن از بین نیست دیگه در بدن، خب این عضلات دچار کاهش حجم میشن و قدرتشون کم میشه و ایجاد مقاومت خروجی مجرای ادراری کم خواهد شد و ضعف اسفنکتر اتفاق میفته که این بخشی از پروسه سن هست. اما میشه با کمک های جانبی ورزش و نداشتن وزن بالا به این موضوع کمک کرد.
بسیار تشکر از صحبت‌های بسیار ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارو درمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت می‌کنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد می‌کنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکمل‌ترین و بهترین درمان‌ها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، اورتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی و فوق تخصص امراض اورولوژی زنان، در ارتباط با مشکلات مربوط به بی اختیاری ادراری در زنان صحبت کردند و به این بحث رسیدند که در کنار سایر آموزش ها ما باید آموزش تقویت عضلات لگنی را برای افراد بتیم که گفتند از اینترنت و از فضای مجازی و بعضی از سایت های که این روش ها را آموزش میتن باید مردم استفاده بکنن و بسیار ارزشمند است که باید همیشه تکرار شوا. ایرم تاکید داشتن که این ورزش ها و این اقدامات برای تقویت عضلات لگنی را در جوانی باید شروع کرد. اونایی که سنشان 50 و 60 سال است عضلات اونا شل شده، در اونجا این مانورها و این اقدامات تقویتی چندان فایده نداره. راجع به سایر علت هایی که میتونه باعث اینمیتور یک مشکل به نام بی اختیاری پیشاب و ادرار شوه، گفتن که وضعیت عضلات لگن در زنان با مردان متفاوت است، شلتر و ضعیفتر است، میتونه یک علت باشه. حاملگی ها و زایمان های متعدد اینا میتونن به یک عاملی باشن که اگر به خوبی مدیریت نشوه باعث یه طور یک مشکلات شوه. راجع به چاقی اشاره کردن که بر حال چاقی و اضافه وزن هم یک عامل است برای آسیب زدن به عضلات لگن و همینطور وضعیت مثانه و نهایتا منجر به بی اختیاری های ادراری ممکنه شوه. این صحبت ها شد، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امامی، تشکر مجدد از توضیحات ارزشمند شما. یکی از موضوعات و بحث ها در ارتباط با مشکلات ادراری و پیشاب در میان زنان و مردان، البته خب در خانم ها زیادتر، مسئله مثانه بیش فعال است. یک اصطلاحی وجود داره در طب و پزشکی که میگن فلان کس مثانه بیش فعال داره، یعنی مثانش یک حالت تحریک پذیری و اضطرارآور است، به این معنا که وقتی احساس تخلیه ادرار ایجاد شد اگر بلا فاصله نره و تشناب و مثانه را تخلیه نکنه ممکن است که باعث بی اختیاری و ریزش پیشاب شود و کنترل خود از دست بده. به این میگن مثانه بیش فعال. در این ارتباط اگر لطف کنین توضیحات لازم بفرمایید که معلومات لازم شنوندگان ما داشته باشن.
ببینید بیشفعالی مثانه یک انتیتی و یا یک ترمی است، اصطلاح پزشکی است که سالهای زیادی از قدمت تعریف مثانه بیشفعال نمیگذره، یعنی در یک چیز نسبتاً جدید، و اون زمانی است که شما اضطرار در ادرار دارید. ببینید من اگر وقت داشته باشم.
بله.
ببینید من این رو عرض کنم که از همشون سوال میکنم خودشون به خودشون جواب بدن. همه ما بعد از اینکه توالت ترنینگ رو داشتیم، یعنی تربیت برای نگهداری ادرار، یعنی در نوجوانی، در بزرگسالی، در هر سنی، این سوال رو من میکنم هر باری که ما ادرار داریم آیا ما برای رفتن به دستشویی اقدام میکنیم؟ مشخصا نه. چرا؟ برای اینکه ممکنه سر کلاس باشیم، توی راه باشیم، داریم رانندگی میکنیم. ما چی کار میکنیم این حس رو؟ در واقع اون رو کنار، یعنی پیام و فیدبک میدیم، بازخورد میدیم به مغز. توسط چی؟ توسط آگاهی خودمون و عضلاتی رو که اسفنکترمون رو که محکم میکنیم، این پیام و فیدبک رو به مغز میدیم و مغز دوباره پیام رو بر میگردونه و مثانه رو شل میکنه برای یک شرایط دیگه.
بله،
یعنی وارد یه سیکل ذخیره دیگه میشه. کسانی که نمیتونن این رو انجام بدن، یعنی وقتی که اون احساس میاد، وقتی اون نیازه میاد، نیاز منجر به بی اختیاری میشه. یعنی اینطور بهتون خدمتون بگم که بهش میگن استرار در ادرار. و اینطور هست که فرد در شرایطی که دچار نیاز به دستشویی میشه، عدم کنترل روی خودش داره.
بله،
مثلا میاد از خونه بیرون، سوار اتوبوس میشه، تو مترو پیاده میشه، توی مترو احساس میکنه که دستشویی داره. حالا دنبال دستشویی که میگرده یه زمان میبره. این زمانو فرد عادی میتونه کنترل کنه تا خودش رو دستشویی برسونه، دستشویی خالی باشه و بره تو دستشویی و دستشویی کنه. ولی فردی که دچار مثانه بیش فعال هست، این زمان رو نمیتونه مدیریت کنه و اونجاست که ممکنه خودش رو خیس کنه. حالا ممکنه قطره خیس کنه یا اونقدر خیس میکنه که منجر به استفاده از پد میشه که اون میشه مثانه های بیش فعال.
بله، پس اینمی حالت استرار و یا بیش فعال بودن مثانه که زیادتر از حد فعال است و وقتی پر شد باید سریع تخلیه شود و اگر سریع تخلیه نشود باعث بی اختیاری میشه. ای با او مثانه نوروجینیک خانم دکتر یا مثانه عصبی فرق میکنه؟ چون در مشکلات و بیماری های سیستم ادراری و پیشاب و در کلیه ها و گرده ها و مثانه ما اصطلاح مثانه عصبی رو هم داریم. ای همو مشکل است، یعنی فرق میکنن با هم؟
این موضوع با مثانه های عصبی فرق میکنه ها. مثانه های عصبی، مثانه کسایی که ما بهش میگیم نوروجنیک بلادر، مثانه های نوروجنیک، اینها در افرادی هستن که یک بیماری شناخته شده عصبی دارن، مثل ام اس، مثل پارکینسون.
بله،
مثل کسی که دچار سکته مغزی شده، یعنی یه ایرادی تو سیستم کنترل اتفاق افتاده. مثانه های بیش فعال علتی ندارن، فرد سالم هست ولی دچار مثانه بیش فعال هست. اینها مسائلی هست که مقوله جراحی اغلب به دردشون نمیخوره. کسایی هستن که فکر میکنن چون زایمان کردن مثانه شون بیش فعال شده، چون که به اصطلاح افتادگی دارن، به غلط دچار بی اختیاری هستن و گاهی عملهای نابجا برشون انجام میشه که فکر میکنن چون یه مقداری افتادگی هست اینو تصحیح کنیم خوب میشه، مریض سود نمیبره. اینا جز مقوله مثانه های بیش فعال.
بله، خب خانم دکتر، این افراد چی کار باید بکنن برای مثانه های عصبی و مشکلات آزاردهندیشان؟
وقتی که مراجعه میکنن پرسشنامه دارن، تستای مخصوصی دارن مثل نوار مثانه یا یورودینامیک که اینا رو کاملا ثابت میکنه و اینها همه باید با دارو، رفتار درمانی، کنترل وزن و گاهی وقتا خدمت به شما عرض شد فیزیوتراپی هایی که نه اون که ما در منزل انجام میدیم. تو مراکز مخصوص فیزیوتراپی های لگن یاد میدن، یعنی تقریبا اینو خدمتون بگم میشود یک درمان ترکیبی.
بله،
یه بخشیش داروه، یه بخشیش رفتارهای مربوط به تغذیه است، یه بخشیش کنترل خود بیمار و آگاهی نسبت به بیماریش هست، یه بخشیش کلینیک فیزیوتراپی و تقویت این سیستم از نظر کنترل روی اعصاب و اینها یک پکیج و یا یک مجموعه از دم.
درست، بسیار تشکر. اینال خانم دکتر، اونایی که در ارتباط با بی اختیاری ادراری یک مشکل دیگه دارن، اسفنکترهای مثانیشان مشکل و اختلال داره. اسفنکتر شنوندگان عزیز اونمو ساختمان عضلانی هست که به صورت ارادی و غیر ارادی در دو بخش میتونن مانی خروج ادرار از مثانه به داخل مجرای ادرار شوه، مگر اینکه فرد اراده بکنه. به هر حال گاهی وقت اینمی اسفنکتر یا اینمی حلقه و یا گیری عضلانی که اونجا نگهدارنده خروج ادرار هست، ای دچار اختلال و مشکل میشه. در این ارتباط خانم دکتر بر ما معلومات بتین که چی کار باید کرد؟
اما اونهایی که اسفنکترهاشون ایراد داره که حالا ممکنه ترکیب بشه با درجاتی از افتادگی، اونها مقوله جراحی هستن.
بله،
اونها کسایی هستن که وقتی میان ما این دوتا رو از همدیگه جدا میکنیم. آیا این یک مثانه بیش فعال است صرفاً؟ و اگر باشه دیگه اصلا نقش جراحی اینجا خیلی کمرنگ میشه؟ و اگر دریچه های مثانه اینها ایراد داشته باشه، باز دوباره با مریض صحبت میکنیم، تو خط اول درمان همیشه جراحی نیست، ممکنه بعضی از داروها، بله بعضی از داروها هستن و ترکیب با فیزیوتراپی کف لگن و اینها میتونه به بیماران کمک کنه.
بله،
همه اینها رو که در شرایط ایدئال بهش نگاه کنیم 70-80% بیشتر درمان نداره. چیزی که بیماران فکر میکنن که مثل مسائل دیگه مثانه و کلیه میشود کلن پاکش کرد، متاسفانه مسائل مثانه گاهن پاک نمیشن، درصد بهبودی دارن.
بله،
و ما تعریف میکنیم که 70-80% بهبودی، بهبودی نسبی رو به عنوان یک درمان موفق تعریف میکنیم. اگر بخوایم بیشتر از اون امید بدیم، یه امیدی دادیم که در واقع از پسش بر نخواهیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
تشکر میکنیم از همراهیتان. تا بدین لحظه همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
Thank you.
ای نهایت مهربانی، مگر می شود با یادت آرام نگیرم؟ وقتی که بارها مهربانیت را در سخت‌ترین لحظات زندگیم به تماشا نشستم. هرگاه دلتنگی بر شانه‌های دلم آوار می شود، تنها زیر سایه امن دیوار مهربانی تو می آسایم و یادآوری نامت آشنای خلوت من است. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران مهربان. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم با برنامه دروادی نور. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه خودتان هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه های نو سوره های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آنکه قرآن را فرا گیرد و یا در حال آموختن آن باشد.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، امروز با یک کلمه قرآنی دیگر آشنا می‌شویم. کلمه کیفه به معنای چگونه. این کلمه 83 بار در قرآن مجید تکرار شده. کلمه کیفیت که در فارسی استفاده می شود و به معنای چگونگی است، از این کلمه گرفته شده. کیفه هیچ هم خانواده‌ای در قرآن ندارد. عبارت انظر کیفه، ببین چگونه است، 17 بار در قرآن آمده، و عبارت انظر کیفه، ببینید چگونه است، 7 بار در قرآن آمده است و مسلمانان را به تفکر و دقت فرا می خواند. در آیات 17 تا 20 سوره غاشیه کلمه کیفه 4 بار پشت سر هم تکرار شده.
افلا ينظرون ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
آیا به چطور نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟
و إلى السماء كيف رفعت.
و به آسمان نمی نگرند که چگونه برافراشته گردیده؟
و إلى الجبال كيف نصبت.
و به کوه ها نمی نگرند که چگونه نصب شده؟
و إلى الأرض كيف سطحت.
و به زمین نمی نگرند که چگونه گسترده شده؟
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
از همراهی همه شما عزیزان شنونده با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، قرآن کتاب الهی و وسیله نجاتی است که از طرف خداوند برای هدایت و تکامل انسان‌ها نازل شده تا آن را بخوانند و بفهمند و با عمل به دستورهایش رستگار و سعادتمند شوند.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه و عنایت الهی با سوره مبارکه انسان که 76 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره به نام های هل اتی، انسان و دهر شهرت یافته که هر سه نام از آیه نخست آن برگرفته شده است.
هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا
این سوره در مدینه منوره نازل شده، دارای 31 آیه می باشد و در اواخر جزء 29 قرآن قرار دارد. خداوند سوره قبلی یعنی سوره قیامت را با موضوع آفرینش انسان از نطفه به پایان برد و در آغاز این سوره هم به خلقت انسان اشاره فرموده است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
سوره انسان شأن نزول مشهوری دارد که در منابع شیعه و سنی به نقل از ابن عباس این گونه آمده است: روز امام حسن و حسین علیهم السلام بیمار شدند. پیامبر با جمع از یاران و عیادتشان آمدند و به حضرت علی علیه السلام فرمودند: خوب بود نظری برای شفای فرزندان خود می کردی.
علی و فاطمه علیهم السلام و فزه که خادمه آنها بود نذر کردند که اگر آنها شفا یابند 3 روز روزه بگیرند. چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند. در حالی که خانواده از نظر مواد غذایی در تنگنا بودند، حضرت علی علیه السلام مقدار جو قرض نمود. حضرت فاطمه سلام الله علیها 1/3 آن را آرد کرد و برای افطار نان پخت. اما هنگام افطار فقیری بر در خانه آمد و گفت: سلام بر شما ای خاندان محمد، مستمند هستم از مستمندان مسلمین، غذایی به من بدهید. آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شب چیزی جز آب ننوشیدند. روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار یتیم بر در خانه آمد. آنها آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به آن یتیم دادند و بار دیگر با آب افطار کردند. در سومین روز اسیر به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد. باز هم آنها سهم غذای خود را به او دادند. هنگامی که صبح شد، حضرت علی علیه السلام دست امام حسن و امام حسین علیهم السلام را گرفته بود و خدمت پیامبر آمدند. هنگامی که پیامبر آنها را مشاهده کرد، دید از شدت گرسنگی می لرزند. فرمود: این حال را که در شما می بینم برای من بسیار گران است. سپس برخاست و با آنها حرکت کرد. هنگامی که وارد خانه شد، دید که حضرت فاطمه سلام الله علیها در محراب عبادت ایستاده، در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و چشمهایش به گودی نشسته است. در همین هنگام جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمد، خداوند به خاطر چنین خاندانی به تو تهنیت میگوید. سپس سوره هل اتا را در تجلیل از اهل بیت بران حضرت خواند.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر آیات
بالاسحار. قرآن دوستان عزیز، از همراهی شما با این بخش از برنامه سپاسگزاریم. ان شاء الله در برنامه آینده بیشتر با سوره مبارکه دهر آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. دوستان گرامی، همچنان از برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیه 90 سوره نساء آشنا میشیم.
داستان آیات.
دو قبیله بنی زمره و اشجع همپیمان بودند و یکدیگر را در برابر تهدیدهای خارجی یاری می‌کردند. مسلمانان با بنی زمره پیمان ترک مخاصمه بسته بودند. قبیله اشجع با واسطه همجواری با قریش مایل نبودند با مسلمانان که دشمن قریش به حساب می‌آمدند پیمان ببندند و دشمنی این قبیله بزرگ و پرنفوذ را برانگیزند. همین امر باعث نگرانی عده‌ای از مسلمانان شده بود. لذا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشنهاد کردند که پیش از هجوم غافلگیرانه این قبیله مسلمانان پیشدستی کنند و با آنان حمله کنند. پیامبر پیشنهاد آنان را نپذیرفت و فرمود نه، هرگز چنین کاری نکنید. آنان بعد و پیمان خود از همه پایبندترند. این سخن پیامبر در همه جا پیچید و به گوش مردم قبیله اشجع رسید. مسعود ابن رجیله رئیس قبیله اشجع با شنیدن این خبر به همراه 700 نفر از افرادش به سوی مدینه حرکت کرد و نزدیک مدینه مستقر شد. پیامبر برای آگاهی از هدف او نمایندگانی را به سویش اعزام کرد. مسعود ابن رجیله هم در توضیح به هیئت نمایندگان گفت برای ترک مخاصمه و بستن پیمان صلح با مسلمانان به اینجا آمده ایم. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله از نیت آنان باخبر شد، با عنوان قدردانی و اظهار حسن نیت مقدار زیادی خرما با عنوان هدیه برای آنان فرستاد. مردان قبیله اشجع با دیدن طبقهای خرما اظهار داشتند ما به جهت تعداد کمی که داریم نه توانای مبارزه با دشمنان شما داریم و نه قدرت درگیری و مبارزه با شما، لذا برای ترک مخاصمه و اعلان بی‌طرفی در جنگ‌های شما آمده ایم. در این هنگام آیه 90 سوره نساء نازل شد و دستورهای لازم را در این زمینه به مسلمانان داد.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
مگر آنها که با هم پیمانان شما پیمان بسته اند یا آنها که به سوی شما می آیند و از پیکار با شما یا پیکار با قوم خود ناتوان شده اند و اگر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند، پس اگر از شما کنارگیری کرده و با شما پیکار ننمودند بلکه پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرض آنان شوید.
در بسیاری از آیات قرآن مجید با شدت عمل در برابر منافقینی که با دشمنان اسلام همکاری می‌کردند تاکید شده است، اما در این آیه با مسلمانان دستور می‌دهد که تقاضای صلح این قبیله را بپذیرند. در حقیقت آیه 90 سوره نساء با مسلمانان دستور می‌دهد که تقاضای صلح دو دسته را بپذیرند. اول آنان که با یکی از همپیمانان مسلمانان پیمان بستند، دیگر آنان که نه قصد جنگ با مسلمانان و نه توانایی مبارزه با قوم خود را دارند. لذا برای این که مسلمانان در برابر این پیروزی‌های چشمگیر مغرور نشوند و آنها را مرهون قدرت نظامی و ابتکار خود ندانند می‌فرماید و اگر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلط می‌کند تا با شما پیکار کنند. بنابراین همواره در پیروزی‌ها و یاد خدا باشید و هیچگاه به نیروی خود مغرور نشوید و نیز گذشت از ضعیفان را برای خود خسارتی نشمارید. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 7 و 8 سوره یوسف با صدای استاد محمد عمران.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته
الله مسلا علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 7 و 8 سوره یوسف بود با صدای استاد محمد عمران.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
یاران حمدل خوشحالیم که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین و سپاسگزار صمیمانه لطف و مهربانی دوستان خوب شنونده هستیم که دست به قلم شدن و برای ما پیام فرستادن. دوست خوب ما جناب علیرضا شهیدی از مشهد نوشتند که هر سوره آن تنین عشق است و بهار، هر جا قسم زمین و لیل است و نهار، راهی است فراسوی بشر تا به خدا، قرآن که آرامش روح است و قرار، هر قطره که از آسمان چکید باران شده است، هر رود به نام او خروشان شده است، هر آیه سبز و روشنش را خواندم، روحم چه عجیب عجین قرآن شده است. خب دوستان عزیز، پیام بسیار خوب و شعر زیبای جناب علیرضا شهیدی از دوستان خوب شنونده را همراه شما مرور کردیم و لذت بردیم. تشکر از علیرضا جان، انشالله باز هم برای ما پیام هایی به این زیبایی بفرستند و برای ما را همراهی کنند با مهرشان.
عادت نفسي وروحي إليه، عادت أيامي وأحلامي إليه، في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه، عادت أيامي وأحلامي إليه،
سالمت للشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح، ربي لا تحرمني منه يا كريم، دام وجودي مسائي والصباح، سال مثل الشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح، ربي لا تحرمني منه يا كريم، دام وجودي مسائي والصباح.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز و نازنین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 57 و 58 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیزگاران بودم.
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون فأكون من المحسنين.
یا هنگامی که عذاب را می‌بیند بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز می‌گشتم و از نیکوکاران بودم.
در ادامه آیه قبل که به افسوس و اندوه انسان‌ها در قیامت اشاره می‌کرد، این آیات زبان حال انسان دوزخی را بیان می‌کند و می‌فرماید او وقتی بهشتیان را می‌بیند که با دست‌های پر از کارهای حسنه به سوی بهشت می‌روند، آرزو می‌کند که در صف آنان باشد و همراه آنان به بهشت و نعمت‌های بی‌پایان الهی راه یابد. او می‌گوید اگر خداوند مرا هدایت کرده بود، من نیز همانند بهشتیان در دنیا از گناه دوری می جستم و در جمع پرهیزکاران بودم. مجرم با این گونه سخنان می کشد که خود را تبرئه کند. او هنگامی که با عذاب مواجه شده و چشمش با آتش سوزان دوزخ می افتد، آرزو می کند ای کاش با او اجازه داده می شد که به دنیا بازگردد تا تبهکاری های گذشته را با اعمال نیکو و شایسته پاک کند و در صف نیکوکاران قرار گیرد. البته روشن است که هم گفته او نادرست است و هم درخواست او آرزویی نابجاست، زیرا خداوند پیامبران را فرستاد تا همه مردم را هدایت کنند. پس هر کس هدایت نشد خودش نخواسته است و بی تردید خواسته امروز او برای بازگشت به دنیا انجام شدنی نیست. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول این که در قیامت ارزش و اهمیت تقوا آشکار می شود. در حقیقت آنچه در قیامت به کار می آید تقوا و پارسایی است، نه مال و ثروت و شهرت و قدرت. دوم این که اگر انسان از هدایت الهی پیروی نکند، هر راه دیگری را برود، در آخرت مایه نجات او نخواهد بود. نکته سوم این که در قیامت گناهکاران به حال پرهیزکاران غبطه می خورند و آرزو می کنند که ای کاش مثل آنها بودند. و نکته پایانی این که تقوا و احسان دو عامل نجات بخش انسان در قیامت هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز و یاران همدل، تلاوت قرآن هنگامی که با توجه و تدبر همراه باشد در فرد انس و علاقه پدید می آورد. چون این فردی در مراحل مختلف زندگی از سرچشمه معارف قرآن بهره می گیرد و شفای روح و جان خود را از قرآن می جوید. خداوند خود به نقش شفا و بخشی قرآن اشاره کرده و می فرماید و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم. البته قرآن پیامهایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسان ها می توانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار گیرند. دکتر رجب عبدالکریم بریسالی، روانپزشک و استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا، ضمن تحقیقی درباره تأثیر روانی قرآن می گوید در آزمایشی که بر روی برخی از بیماران غیر مسلمان انجام گرفت، پس از گذشت مدتی از تلاوت قرآن، دستگاه‌های روانسنج نشان از کاهش فشارهای روانی بر روی این افراد داشت، حالان که هیچ کدام از آنها مسلمان نبودند. این روانپزشک در ادامه می‌افزاید کاهش اضطراب در این افراد نتیجه جالبی بود که نظیر آن را در هیچ یک از روش‌های رواندرمانی نمی‌توان یافت. با تکمیل تحقیقات در این زمینه با جرأت میتوان گفت که شنیدن قرآن تأثیری مستقیم بر کاهش استرس ها و بیماری های روحی دارد.
قرآن، 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل میکردید،
لو انز
أنزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورسکانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. ما در ادامه بحث از راه شناسی و راهنما شناسی به بیان معجزات پیامبران پرداختیم و گفتیم که به دلیل خاتم بودن رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و خاتم بودن دین او، معجزه ای را که برای اون حضرت از جانب خداوند عنایت شده است، معجزه است که همسو و سازگار با جاودانگی دین و شریعت و رسالت اوست. بدین معنا که اگر معجزه ادیان دیگر و پیامبران دیگر از نوع معجزات محسوس مانند شفای مریض ها و همانند جاری کردن چشمه از دل صخره و همانند بیرون آمدن ناقه از دل جبل و کوه و صخره بود و یا مانند شق شدن نیل بود، همه اونها می توانستن معجزاتی باشند برای قناعت بخشیدن کسانی که اون معجزات را می دیدن. اما برای پیامبر آخرین اون گونه معجزات اگر هم واقع شده باشند، برای اقناع مردم زمانی است که اون معجزات رو دیدن، ولی برای مردمان پس از اون تاریخ و پس از اون لحظه و رویداد نمیتوانن معجزه قناعت بخش به حساب بیاین، زیرا معجزات را باید دید و باید از نزدیک با او در ارتباط بود و اون معجزه‌ای که همه بشر می تواند با او در ارتباط باشد و از نزدیک او را ببیند، جز کتاب جاودان به صورت قرآن کریم نمی تواند باشد، زیرا که این قرآن در هماره تاریخ بشر با انسانها همراه است و هرگز سخنی از آن و گفتار و دستور و آموزه از آن مخالفی با تکامل بشر و راهنمایی بشر در شرایط مختلفی تمدنی و زندگی نیست که بماند، بلکه گذشت زمان و تاریخ انسان و تکامل علم و آگاهی انسان هر روز به معجزه بودن قرآن کمک می کند و زوایای تاریک و ناشناخته ای از آموزه ها و معارف قرآن را آشکار می کند و همه روزه هر بشری که بخواهد البته با قرآن آشنا شود و آسمانی بودن اون را دریابد و به آسمانی بودن اون اعتراف کند، میتواند